أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث جلسه گذشتمون درباره اسماء حق تعالی در فقره 15 خطبه توحیدی امام رضا علیه السلام به اسم شریف قریب رسید. توضیحاتی رو دادیم، یکی دو تا نکته در مورد اسم شریف قریب رو من بگم، بعد میریم به سراغ لطیف، اسم لطیف، و انشاءالله اگر فرصت شد به فقره 16 بریم. حدیثی رو از امام کاظم علیه السلام از کتاب توحید صدوق باب 28 حدیث 18 میخونم که یک تصور عوامانه غلطی رو که ناشی از عدم معرفت به خداوند تبارک و تعالی است رو مطرح میکنن برای حضرت و حضرت پاسخ میده. جمعی در محضر آن حضرت از گروهی یاد می‌کردند که گمان می‌کنند خداوند متعال فرود می‌آید به آسمان پایین. خدا میاد پایین و ارتباط برقرار می‌کنه با خلقش. فرمود پروردگار متعال فرود نمی‌آید و احتیاجی هم ندارد که فرود بیاید. توضیح دادیم در اسم قریب خداوند حضورش همه جا یکسانه، در تمام نظام خلقت حضور خدا یکسانه، اصلا پایین و بالا معنا نداره. مثل بگیم نفس میاد پایین، نفس میره بالا، نفس همه جا یکسانه، در بدن همه جا یکسان حضور داره، پایین و بالا نداره. اصلا غلطه، تصور غلطی هست. ببینید اینها مشکلشون این بوده که از آسمان هم تصور چی داشتن؟ غلط داشتن. از فضا و آسمان تصور غلطی داشتن. جالب اینجاست که قوه واهمه این کارو میکنه، یعنی مردم با اینکه از نظر علمی سالهای سال هست، الان قدمی ها که نمیدونستن زمین و آسمان چه شکلی هست، کروی هست و فواصل چه جوری هست، اونها شاید این گونه اگر تصور میکردن حق داشتن. با اینکه سالها از این ماجرا گذشته و همه میدونن که زمین یک کره است در بین همه کرات آسمان، ولی باز تصورشون از معنویت، از آسمان، از خدا، از تنزل الملائکه و روح، از مسائلی از این قبیل، همین است که ما یه زمین تختی داریم تو کل این آسمان، بعد روش چی کشیده شده؟ یه آسمان کشیده شده، کفش مثل همین میز رو در نظر بگیریم، فکر کنیم زمینی داریم تو دنیا، آسمان یعنی این، یعنی که روی زمین یه فضایی کشیده شده. خب این تصور غلطه و واهمه. الان هم همینجوری تصور به انسان میده، با اینکه ما اینو میدونیم، ولی میگیم مثلا خدا اومد پایین، ما بریم بالا کوه، نزدیکترین به خدا. این قرب رو قرب چی میدونیم؟ مسافتی میدونیم، به تعبیر امام رضا. حضرت میفرماد احتیاجی هم ندارد که فرود آید. جایگاه نگاه او، یعنی اونجایی که خدا نگاه میکنه ما رو، از نزدیک و دور مساوی است، فرقی نمیکنه اصلا برای خدا، نزدیک و دور معنا نداره. چرا از یه جا ما دور و نزدیکی به خدا داریم، میگیم اینها از خدا دورن، قرب به خداوند پیدا کردن، ها این کارو انجام میدم قربتن الله، برای نزدیکی به خدا. این نزدیکی نزدیکی فیزیکی نیست، نزدیکی یعنی ایجاد سنخیت بیشتر، شباهت بیشتر، از اسماء خداوند در من بیشتر ایجاد بشه. مثلا کسی که آدم خشنیه مهربون میشه، لطیف میشه، این به خدا نزدیکتر میشه، چون به اسم چی نزدیک میشه؟ به اسم رحمان و رحیم نزدیک میشه. یک کسی آدم عقده‌ایه، آدم کینه‌ایه، آدم عذرپذیری نیست، آدم سختگیریه، خب این دور از خدا، چون این صفت در خدا وجود نداره. حالا توبه میکنه، میشه آدم عذرپذیری، آدم مهربون، یا آدم اهل مماشات و بساز، به صورت مثبت البته، سازگار، خب این میشه شبیه به خداوند تبارک و تعالی، قرب پیدا میکنه. زیرا کسی که به او از جهت معنوی نزدیک است، هرگز با دوری ظاهری دور نمیشود. آقا مکه نرفته تا الان، عمرش تفاف نداده کربلا بره، مشهد نرفته، دور نیست از ائمه علیه السلام، از خدا دور نیست. چرا؟ چون سنخیت معنوی داره و قرب چی داره؟ قرب حقیقی داره، قرب بخش انسانی داره. بخش حیوانیش هم این امکان براش نبود، هیچ اشکالی نداره. و هر که از لحاظ روحانی از او دور است، با نزدیکی مسافت نزدیک نخواهد شد. این همه آدم پیش پیغمبر بودن، نه؟ پیش پیغمبر بودن، با پیغمبر زندگی میکردن، ولی هرگز با انبیا زندگی میکردن. همسر لوط، همسر نوح، هیچ وقت از نورانیت اینها به اینها نرسید، چون اونها خودشون حجاب گرفته بودن، خودشون به لجاجت و عناد افتاده بودن. بچه های فرزند نوح علیه السلام قرب مادی داره، اما خودش حجاب گرفته، نزدیک به او هست. این نزدیکی فایده نداره. منو نمیدونم پیش پیغمبر دفع بکنید، منو پیش امام حسین دفع بکنید، منو کربلا دفع بکنن، نمیدونم هزار دفعه بره مکه. و ما تو لشکریان عمر صد کسایی داشتیم تا 50 بار حجم رفته بودن. شمری که سر امام حسین رو میبره استاد و حدیث قرآنه، اما هیچ قربی به خدا نداره. و هر که از لحاظ روحانی از او دور است، با نزدیکی مسافت نزدیک نخواهد شد. روح باید سنخیت داشته باشه، پاکی میخواد. او احتیاجی در مقام الوهیت خود به چیزی ندارد. این تیکر رو دقت کنید، چون میخوام اسمای بعدی رو بخونیم. اسمای بعدی در فقره 16 هم بسیارش همین، یعنی اونایی که میخوایم بخونیم تو فقره 16 هم، به این یه تیکه کلام حضرت خیلی احتیاج داریم. خداوند در خداوندی به هیچ چیز احتیاج نداره، مجبور نیست به هیچ وجه، به ابزار و وسیله احتیاج نداره. او احتیاجی در مقام الوهیت خود به چیزی ندارد، بلکه دیگران به او احتیاج دارند و باید خودشان را به او نزدیک کنند. او صاحب وسعت است و پروردگاری نیست مگر او که عزیز و حکیم است. اما آنها که او را با فرود آمدن توصیف می کنند، افرادی هستند که خداوند را به زیادی و نقصان نسبت می دهند، در صورتی که هر حرکت کننده ای نیاز. حالا دقت کنید، اینو باز احتیاج داریم به این قسمتی که حضرت داره استدلال میکنه، چون در فقره 16 هم داریم خدا تدبیر میکنه، مدبر هست، مقدر هست، اما با حرکت دادن خودش اراده میکنه، اما تو این اراده احتیاج به کاری نداره. شاء هست، خواهنده هست. این چیزایی که تو فقرات بعدی میخوایم بخونیم، الان داریم زمینه سازی میکنیم برای اونجا، زمینه که داریم اسم غریب رو تکمیل میکنیم. خداوند اساساً به هیچ نوع انجام حرکتی نیاز نداره. افرادی هستند که خدا را به زیادی و نقصان نسبت میدهند، در صورتی که هر حرکت کننده ای نیازمند است به محرکی که او را به حرکت درآورد، یا به کسی که به همراه او به حرکت درآید. پس این افراد درباره خداوند متعال گمانهای ناروا برده و هلاک شده اند. پس بپرهیزید از آن که در موضوع صفات او در حد محدودی توقف کرده و او را به صفات نقص یا زیادتی یا حرکت کردن یا زائل شدن یا برخاستن یا نشستن توصیف و محدود کنید، زیرا خداوند متعال منزه و بلند است از وصف و نعت واصفین، نعت یعنی همون وصف وصف کننده ها، و از توهم اشخاصی که با توهم خود او را توصیف و تهدید میکنن. تهدید با هی جیمی معنی چی؟ محدود کردن. خب این هم از اسم شریف غریب. در مورد اسم شریف لطیف هم، چون ما در دوره قبل توضیح دادیم، اینجا خیلی معطل نمیشیم. یک بار دیگه من در مورد اسم شریف لطیف، چون میخوام اون قسمتی که حضرت گفته لطیفون لا به تجسمن، خدا لطیف است، اما لطیف بودن خداوند لطافت جسمی نیست. مثلا میگیم گل لطیف، خار چیه؟ لطیف نیست. اما خداوند لطیف، هم خارش لطیفه، هم چی؟ گلش لطیفه. اگه بخواد انسان لطافت رو ببینه، لطافت خدا در همه اشیا هست. میگه لطافت خدا جسمی نیست. لطیفون لا به تجسمه، به معنای جسمی نیست. حالا من لطیف رو روایتشو بخونم براتون از وجود مقدس خود آقای امام رضا علیه السلام هست. دو تا روایت از خود آقای امام رضا علیه السلام در توضیح لطیف اینجا بخونیم. میفرماید لطیف بودن خدا در کافی جلد 1 نقل شده. لطیف بودن خدا به معنای کمی و باریکی و خردی نیست. و اما لطیف فلیس علی قلت و قذافت و صغر. ولکن نزالک علی النفاد فی الاشیا و الامتناع من ان یدرک. میفرماید که لطیف بودن خدا به معنای کمی و باریکی و خردی نیست، بلکه به معنای نفوذ اسماء و صفات او در اشیا و غیر قابل درک بودن است. مثل چی؟ بگید. مثل نفس با بدن که در تمام قسمت‌های بدن حضور داره، در همه جای بدن حضور داره، اما قابل ادراک حسی، قابل دسترسی نیست. چقدر زیبا نمونه رو قرار داده خداوند تبارک و تعالی تا ما خودمون این رو خوب درکش بکنیم. در همه جا حضور داره، حضور لطیفانه داره، اما این لطافت، لطافت جسمی نیست. باز حضرت در جای دیگری میفرماید در توحید صدوق میفرماید که گفتم لطیف است زیرا هم خلق لطیف و بسیار کوچک دارد. شما این موجوداتی که الان ما در فیلم هم دیدیم، در میکروسکوپ ببینید، شما الان نانو ما داریم، 1 میلیاردم میلیمتر، برو پایین تر، 1 میلیاردم متر، 1 میلیاردم متر. اینقدر ما تونستیم فعلا دسترسی پیدا کنیم. حالا این 1 میلیاردم متری که ما داریم پایین تر میشه رفت یا نه؟ بله، بازم پایین تر میشه. الان ما اسباب و ابزارشو نداریم. آدم وقتی اونا رو نگاه میکنه میتونه یه تصوری از اسم لطیف داشته باشه. اینا رو کی خلق کرده؟ کی چیده کنار هم؟ کی حیات داده بهشون؟ کی دستور داره میده؟ کی ادارهشون داره میکنه؟ کی داره اینا رو اداره میکنه؟ الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها و ریزتر از اونها، ریزتر از اونها. این که در چند آیه میفرماید ما خلقی کردیم که شما نمیدونید، مخلوقاتی داریم که شما نمیبینید و نمیدانید. هم نمیبینید داریم، هم نمیدانید داریم. خب ببین حضرت چجور لطیف رو معنا میکنه. زیرا هم خلق لطیف دارد و هم به چیزهای لطیف و ریز آگاهی دارد. آیا اثر صنع او را در گیاهان لطیف و غیر لطیف و نیز در آفریدش بدن ریز حیواناتی مثل کک و پشه و کوچکتر از آن دو نمیبینی؟ کوچکتر از آن دو رو گفت تا راه بسته نباشه. مردم اون زمان چی میدیدن؟ کک و پشه، اینا رو میگفتن ریزن دیگه. الان همینطور هست، ریزن واقعا، ولی ما از این ریزتر، هزاران برابر ریزتر از کک و پشه داریم که تقریبا چشم ها آنها را نمی بینند و به خاطر ریز بودنشان نر از ماده و نوزادشان از پیرشان تشخیص داده نمی شود. پس چون کوچکی این چیزهای ریز را دیدیم، دانستیم که خالق این مخلوقات لطیف است. خب چون هنوز از فقره 15 خارج نشدیم، یک روایتی هم در مورد اسم شریف ظاهر از کتاب کافی جلد 1 در البته کتاب توضیحی خطبه که همراه عزیزان هست هست، ولی خب من این رو بخونم که بقیه هم استفاده بکنن. حضرت در بوده ظاهر بودن خداوند یه توضیحی میده. اسم ظاهر رو که در همین فقره 15 هستیم، میفرماید که ظاهر بودن او به سبب قهر و چیرگی و قدرت او بر اشیاست. زهره ای قلبه، میگن ظهور پیدا کرد، ظاهر شد، یعنی چی؟ قلبه کرد. معنای قلبه هم هست، قلبه بر اشیا. خداوند بر همه اشیا چی داره؟ تسلط و قلبه داره. و معنای دیگر ظاهر بودن او این است که برای هر کسی که طالبش باشد آشکار است. اینم یه معنا، هر کس بخواد خدا براش چیه؟ آشکار. غیر از اون معانی که ما توضیح دادیم در مورده. و معنای دیگر این که چیزی بر او پوشیده نیست. پس کدام آشکار است که آشکارتر و پیداتر از خداوند تبارک و تعالی باشد؟ چرا که تو هر جا رو کنی ساخته و صنع او را میبینی، اون ظهور داره در همه اشیا و در خود تو نیز به اندازه کافی آثارش وجود داره. اتفاقا در ما حضور و ظهورش چیه؟ بیشتر هست در نفس انسانی، چون نفس انسانی کاملتر هستش. خب امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 213 این گونه میفرماید: با شگفتی های تدبیر و آفرینش خود برای بینایان آشکار است. این روایت براتون آشنا نیست؟ چند جلسه گذشته در مورد اسم ظاهر که صحبت کردیم این روایت رو خوندیم. و به سبب شکوه عزتش از فکر توهم کنندگان پنهان است. در مورد باطن بودنم امام رضا علیه السلام جمله زیبایی داره، میفرماید: علم و نگهداری و تدبیر او به درون اشیا نیز نفوذ دارد. کتاب توحید صدوق. باطن بودن یعنی این. مثل باطن بودن چی؟ نفس نسبت به بدن، که در همه جای بدن حضور داره و ظهور داره. در همه جای بدن نفوذ کرده نفس. فقط پوست شما نیست، آشکار شما نیست که نفس حضور داره، بلکه درون شما در تمام اعماق وجود ما هم نفس چی داره؟ نفس حضور داره. خب به سراغ فقره 16 بریم. فقره 16 رو شروع نمی کنیم، فقط یه توضیح باید در مورد اسماء ذاتی و اسماء فعلی بدیم که رابطه بین اسماء ذاتی و اسماء فعلی چگونه است. چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه در اسمایی که در فقره 16 میخوانیم چیزهایی در مورد خداوند تبارک و تعالی گفته شده که برای توضیح همه اونها این فرق بین اسماء ذاتی و اسماء فعلی گفتنش خوب هستش. اسماء ذاتی اسمایی هستن که وقتی شما میخواید ادراکش بکنید مستقیما از ذات خدا انتظار میکنید و میگیرید، مثل حی، مثل قادر، اینو مستقیم از خدا میگیرید. خدا حیه، مثل علیم. اما بعضی از اسم ها هستش برای انتزاعش ما باید رابطه ای بین حق تعالی و مخلوقاتش برقرار کنیم تا اون اسم رو چیکار کنیم؟ انتزاع بکنیم. مثلا اراده، مثلا رزاق، خدا رزاقه، غفاره، جواده. خب نسبت به کی؟ باید یه خلقی باشه تا خداوند نسبت به او چی باشه؟ غفور باشه، غفار باشه، تواب باشه، رزاق باشه. اما این به این معنا نیستش که این اسمها در ذات خدا راه ندارن. اسماء ذاتی و اسماء فعلی هر دو در ذات خدا یکسان هستن. الان بنده هستم، حیم، زنده هستم، قادر هستم کارهای خارج از خودم نسبت به دیگران کنم، مثلا ببخشم، کسی رو ببخشم، به کسی هدیه بدم، به کسی کمک بکنم. اما اگر من این کارو نکنم کریم باشم، الان این کارو نمیکنم، زمینش نیست مثلا، آیا اسم کریم، اسم غفور، اسم بخشنده به من اطلاق نمیشه؟ بله اطلاق میشه، این هست. چه میخواد کسی باشه که من ببخشمش، چه کسی نباشه؟ این خیلی مهمه، چون بعضی از جاها کتاب‌ها من دیدم و بعضی از آقایون من شنیدم ازشون که میگن نه خدا مجبور همیشه کسی رو بیافرینه که ببخشدش، چون که بخشنده است جواده، باید حتما چیکار کنه؟ باید حتما کسی رو بیافرینه هی ببخشدش، چون رزاقه یک سره باید خلق بکنه تا هی روزی بده، اگر نه این اسم بهش تعلق نمیگیره. بابا به خود تو هم تعلق میگیره، چه برسه به کی؟ به خداوند تبارک و تعالی. این گونه نیستش که اگر خدا مخلوقی نداشت اسماء فعلی در ذات حق تعالی نباشن. اگر کسی اینجوری فکر بکنه کافر محسوب میشه. امام صادق علیه السلام میفرماد این شخص کافر اگر اینجوری فکر بکنه که خداوند حتما باید خلق داشته باشه، حتما باید آفرینش داشته باشه، چون جواده، چون کریمه، چون غفوره. نه، این گونه نیست. همه این اسم ها رو داره، هیچ هم مجبور به خلق نیست. اگر خلق کرده به حکمت خلق کرده. میتونه بعضی جاها هم خلق نکنه تا بدونیم که ما مجبور نیست. میتونه بعضی جاها خلق نکنه که به ما بفهمونه، به ما بفهمونه که او مجبور نیست برای خلق کردن. این توضیح باشه مقدمتاً تا انشالله برای جلسه بعد به فقره 16 برسیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.